بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
محاسبه نفس، تهران، هیئت نور،
محرم 1395، جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. معرفت نفس، خودشناسی، یک معرفت بسیار ارزشمندی است که یا مقدمه معرفت الله است یا عین معرفت الله. اگر کسی خودش رو شناخت، فرمودن فقط من عرف نفسه فقط عرف ربه، خدا رو شناخته. میتونیم بگیم اگر کسی خودش رو شناخت این مقدمه قرار میگیره برای اینکه خدا رو بشناسه. میتونیم بگیم نه دیگه، خدا رو شناخته، از رو خودش خدا رو شناخته، همون موقع اصلا معرفت نفس انگار اینه. این حدیث شریف که برای همه شما عزیزان آشناست خیلی قابل تأمله. یعنی انسان موجود بسیار با عظمت و پیچیده و ژرفیست که اگر تو این موجود رو بشناسی، واقعا آینه تمام نمای الله تبارک و تعالی است. خیلی اهمیت داره ما به خودشناسی برسیم، قدم به قدم تو آموزش و پرورش، قدم به قدم تو فرهنگ، تو کارهای فرهنگی مختلف باید انسانها رو با خودشون آشنا بکنیم. باید اتفاق با خود آشنا شدن فرایندی باشه که در همه فیلم ها و سریال ها اتفاق میفته. سریال ها تعلیق داستانشون، تعلیقی که تو فیلم میگذارن یا فیلم های سینمایی، بیشتر سریال ها که مؤثر هستن، این تعلیقشون روح چه حسابیه؟ یه حادثه ای رو شکل میدن، های میبینیم این دزده رو میگیرن بالاخره یا نه. بیرونیه بیشتر قصه ها، در حالی که ما قصه های بسیار جذابی میتونیم داشته باشیم درونی باشه. یعنی اون آدم داره در درون خودش سیر میکنه، به معرفت‌های جدیدی از خودش میرسه. بعضی وقتا خب ما دیدید بالاخره تیکه میندازیم، آدم اسیر تلویزیون بشه چیز خوبی نیست. بله، این تیکه رو که همیشه داریم ما، همونجوری که گفتیم آدم همیشه اسیر سخنرانی نباید باشه، آدم همیشه اسیر جلسات عمومی دعا نباید باشه، باید خودش برای خودش موعظه کنه، واعظن لنفسه داشته باشه، خودش تنهایی دعا بخونه، اینو همیشه داریم. همیشه شما اسیر رادیو تلاوت هم نباید بشید، خودتون باید تلاوت بکنید. نا هست همیشه به جای خودش محفوظ. ولی واقعا تلویزیون میتونه عبادتگاه باشه برای خانه های مردم، یعنی یه عبادتگاه برشه ارده تو خونه و مردم همیشه میتونن سرگرم بشن، لذت ببرن با فرایندهایی که میبینن، تعلیقی در داستان ایجاد شده، بعد او خودش مدام بیشتر به خودش پی میبره. در مدرسه بچه ها رو آدم کلاس به کلاس که میاد بالا بیشتر متوجه خودش بکنه، بیشتر متوجه اعماق خودش بکنه. ما امشب موضوع بسیار با عظمتی رو داریم طرح میکنیم، به عنوان مقدمه هم میخواییم طرح بکنیم، ولی بعید از این مقدمه خارج بشیم. چیزی به نام معرفت نفس که توش شما خدا رو میبینی، معرفت به خدا پیدا میکنی. کسی معرفت به خدا پیدا بکنه دیگه تمام لذتش میشه ذکر خدا، دیگه تمام شیرینی حیاتش میشه نزدیک شدن به خدا، اصلا چیز دیگه ای میشه. دیدید میگن فلانی عارف شده، اصلا پرده های دنیا از جلو چشمش برداشته میشه، از همین الان تو بهشت زندگی میکنه. از این حرفا چیه؟ اسیر هیچ چیزی نیست. خدا رابطهش با آدم شبیه بازی قایموشکه که شما در بازی قایموشک قدیمی ها بگن، جدیدی ها که قایم موشک بازی نمی کنن. جوان های جدید قایم موشک بازی نمیدونم می کردن یا نه، یا الان قایم موشک چجوریه بگی؟ چشم میگذاره تا صد میشماره بعد اون میره ده بیست سی چهل اینجوری، نه تا صد یک دو سه، نه ده بیست سی چهل. حالا بابای ما میگفت ده بیست بشمار که عددهای بیشتری یاد بگیره، شما بهتون گفتن یک دو سه، خب حالا فرق نمی کنه یک دو سه چهار. بعد این چشمشو بر میداره، اونایی که باید قایم بشن قایم میشن. بعد چه اتفاقی میفته بگید؟ بازی مرحله بعدش این میره اونا رو میگرده پیدا کنه، مثلا میبینه پشت پرده یک کسی وایساده، میره یه دونه تق میزنه به پرده یا میزنه کنار، میگه من تو رو پیدا کردم، ساک ساکی میگه چیزی میگه و دیگه اون هی قایم نمیشه بیشتر، این بازی مسخره میشه، هی قایم نمیشه، آقا بیا دیگه من تو رو دیدم دیگه. اصلا گاهی میگه ها اونها پشت در کافیه، اون دیگه میاد بیرون، درسته؟ از اونجا به بعد اون دنبال این میفته. خیلی این بازی عارفانه طراحی شده. خیلی. خدا هم همینجوره. تا ده میگه بشمر، بعد قایم میشه، بعد میگه دنبال من، پیداش بکنی میاد بیرون، اون میاد میفته دنبالت. اصلا کاملا بازی همینجوری اجرا میشه. وقت گاهی از خدا اوقات این خدا رفته تو اتاق پشت پرده قایم شده، هی تو پیداش نمی کنی، هی پرده رو اینجوری اینجوری می کنه، بعد هی جلو از جلو پرده رد می شید، بابا این کجا قایم شد؟ پرده هم چه تکون می خوره علکی. خب بفهم دیگه، نه ما اینجوریم، ما اینجوریم، عرفا زود اینا می فهمن خدا اینجاست، میگن ساک ساک، خدا میاد بیرون. اصلا بازی نه، این بازی های دنیا ما اسیریم. ببخشید من معرفت الله رو با بازی قایم موشک معرفی کردم، نه اینکه من بخوام، خدا نکرده بخوام با زبان ساده صحبت بکنم که شما متوجه بشید، نه، زبان کودکان زبان عارفانه ایه. رسول خدا میفرماید من از بازی های کودکان خوشم میاد. کودکان واقعا تو خیلی از زمینه ها الگوی ما هستن و مثال ما هستن. مثلا میفهمم بچه زود گریه میکنه من دوست دارم، بچه قهر میکنه زود آشتی میکنه من دوست دارم، بچه اسباب بازیشو خراب میکنه من دوست دارم، بچه با خاک بازی میکنه من دوست دارم. رسول خدا میفرماد من این خصلت های بچه ها رو دوست دارم. لذا ما یکی از مثال هامون همیشه تو صحبت هامون مثال های مثبتمون مثال های کودکانه. چی شد آقا این بازی قایم موشک بازی تو زندگی؟ مثلا آقای بهاءالدینی رضوان خدا بر او باد بعد از رحلت حضرت امام حاجت احمد آقا و چند نفر خدمت ایشون میرسیدن، کسی که شاهد جلسه بود به من میگفت، میگن خانواده امام حالشون مساعد نیست، خیلی دلتنگی میکنن برای امام اینها. ایشون میفرماد نه بگید خیلی امام خوبه وضعش اونور. من دیروز 3 ساعت باشون جلسه داشتم. آقا ایشون عالم برزخ هستن، شما این عالم هستی. آقا اینا برای شما حجابه، خدا با اونا این حرفا رو نداره، این تو قایم موشک بازی ها برای ماست. اون خدا رو پیدا کرده پشت پرده، خدا آمده بیرون، این که منو پیدا کرد دیگه، من که برای چی قایم شم؟ این که فهمید جای من کجاست، من برای چی قایم شم؟ برای چی چیزی رو از چشم این پنهان بکنم؟ من که دیگه میدونم این دست نمیزنه، کلیدهای کمدا رو همه رو بهش میدم، درسته؟ حالا ببینید چقدر میشه بازی طراحی کرد. یکی از کارهایی که ما اخیراً انجام داریم میدیم اینه، طراحی بازی با رفقا. میگم فقط برید بازی طراحی بکنید، این بچه ها زندگیه آیندهشون رو از روی این بازی ها، و خیلی کم بازی داریم، تازه بازی های خراب هم دیگه اضافه داره میشه همینجوری. بچه ها تو بازی زندگی آینده رو تمرین میکنن، معرفت هاشون بستر شکل میگیره. بگذاریم نگاه کنید، من عرف نفسه فقط عرف رب، اگه کسی خدا رو بشناسه میگن عارف شد، پرده دیگه جلو چشماش نیست، چون سوء استفاده نمیکنه، چرا سوء استفاده کنه؟ بهترشو داره، خدا رو داره. دست به مس میزنه طلا میشه. خب چرا دست به مس میزنه طلا میشه؟ برای اینکه دیگه از طلا سوء استفاده نمیکنه. خدا میفرماید این بازی‌ها رو دیگه ما برای تو نداریم، تو بزن دیگه، راحت باش. درسته؟ دلو انداخت ته چاه، آب در بیاره، وضو بگیره، طلا شد مقدس اردبیلی. گفت خدایا آب میخوام، ببخشید میخوام وضو بگیرم. دوباره ریخت ته چاه طلاها رو. حالا ما بودیم شاید میگفتیم حالا یه دونشو یادگاری بذاریم کنار، این شب پر خاطره. نه ریخت، دوباره طلا شد. گفت خدایا من آب میخوام وضو بگیرم. خدا چرا به اولیاش قدرت میده؟ برای اینکه میدونه دیگه اینا از قدرت سوء استفاده نمیکنن، تصرف میتونن بکنن تو کائنات. چرا به اونا اطلاعات میده؟ پشت دیوار رو میتونن بفهمن. چرا؟ چون میدونن دیگه اینا از اطلاعات سوء استفاده نمیکنن. خدا میخواد به اینا مباهات کنه. به اینا میگن اصطلاحا عارف، واقعا هم عارفن. خدا رو بشناسه آدم به اینجا میرسه. حالا این خداشناسی با چی پدید میاد؟ میدونید رکن رکین عرفان، حتی عرفان نظری، معرفت نفسه. آدم خودشو بشناسه. و من چی خودمو بشناسم؟ قسمت دومه بس. چی خودمو بشناسم؟ ببین چی میخوای؟ همین. چی میخوای تو؟ حقیقتاً چی میخوای؟ حالا من بیمزه بازی در بیارم یه چند تا جواب مفت بدم. خب چی میخوای تو؟ ما والا یه خونه اگه باشه، یه واحد نقلی هم اگه باشه ها، نقلی کفایت میکنه؟ بله بله، دروغ میگه، حرف مفت میزنه، مزخرف میگه. این یه دو سال تو واحد نقلی بشینه میگه اگه بشه واحد خفه شدیم اینجا بزرگتر بشه. حرف مفت میزنه، خودشو نشناخته هنوز. خب تو واقعا چی میخوای؟ یه واحد ما از مستجری پدرمون در اومده واحد میخوایم. نقلی باشه؟ نه دیگه، نقلی باشه که بگم که میگی مزخرف میگه دیگه. همین یه واحد بزرگترم باشه دیگه، اما اول از اولش بزرگتر باشه. خب برای چی میخوای؟ بالاخره دیگه خونه میخوایم دیگه آج آقا. یه دقیقه فکر کن برای چی میخوای؟ زحمت بکش فکر کن. بعضیا چه زحمتی داره براشون فکر کردن، ای بدبخت میشن اگه فکر کنن. فکر کن برای چی میخوای؟ خب صبر کن فکر میکنم. تو دعوا میکنی چرا؟ خب میدونی مستجری هر سال آدم خلاصه شو بگو، آخرش رو بگی. من میتونم تا آخر شب این گفتگو رو ادامه بدم، ولی میخوام وقت شما رو نگیرم. تو رو خدا قضاوت کنید من مسیر تفکر رو دارم درست پیش میرم یا نه. میخوام راحت باشم. سختی های زیادی داره خونه، میخوام راحت باشم. خب خدا خیرت بده. خوب شد یه دقیقه فکر کردید. دوستان من میدونید کیا قدرت فکر کردنشون ضعیفتر میشه کلن؟ بگین. یکی از کسانی که قدرت فکر کردنشون کلن ضعیف میشه کسانی که زیاد موسیقی گوش میکنن. اینا قدرت تفکرشون ضعیف میشه کلن. البته موارد دیگه هم هست، ولی موسیقی عجیبه تو این زمینه. میگه فکر نکن فکر نکن، من خودم برات وراجی میکنم. ور 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 ور، میگه فقط فکر نکن. خب بذار فکر کنه. یه دقیقه خاموش کن فکر کن. البته آدم ها اکثرا فکر میخوام بکنن منفی بافی میکنن، ولی حالا بگذاریم. فکر کن برای چی میخوای خونه رو؟ داریم راه معرفت نفس و یه نمونهشو تجربه میکنیم دیگه، میخوایم عارف بشیم. قایم موشک بازی بسه دیگه، میدونید چی میشه. فکر کن معرفت نفس میخوام پیدا کنم. چی میخوای؟ مهمشو بگم. حالا بگو دیگه. هر چی. خونه میخوام. خونه برای چی میخوای؟ میخوام راحت باشم. آفرین. اگه من این راحتی رو بهت دادم بدون خونه حله؟ نه حاج آقا نمیشه. فکر کن. نه دیگه حاج آقا نمیشه دیگه، تو میخوای این خونه رو در بری الان از زیرش. فقط بلدی هی مطالب عرض کنی، عرض بده به ما خودمون میتونیم جوری درستش بکنیم. واقعش همینه ها. فکر کن اگه راحتی بهت دادم بدون خونه چی؟ آخه حاج آقا چجوری؟ ببین زحمت بکشه کمی فکر کن، زحمت داره فکر کردم. مثلا چیکار میخوای بکنی؟ من برم یه خونه اجاره کنم 100 ساله مایی 10 میلیون تومن چک به تعداد بکشی بهم بدی از یه حسابی من بده؟ آره اینجوری خوبه. بهتر از خونه دار شدن نیست؟ حتی بهترم. نه خونه، اصلا خونه رو بخرم. ببین یه کمی فکر کن، بازم فکر نکردی حرف زدی. میدونی در روایت میفرماید خونه مستأجری بهتر از خونه ملکیه؟ از نظر روانی انسان آسایشش بیشتره. ما میدونید چرا از خونه مستأجری فرار میکنیم؟ برای اینکه اجاره نشینی سختی های جانبی داره، درسته؟ بروش فکر کن. خب بله آج آقا اونجوری چک بکشی همه اجاره هامو پیش پیش به من بدی، من به صابخونه یکی یکی بدم، اصلا من میشم صاحب صابخونه. بیا بیا پولتو بدم برو. بعدم زنگ میزنم میگم اینجای ناودونت کت شده، داره این درستش کن خونتو، ارباب میشم. پس تو خونه نمیخوای، راحتی میخوای. آره راحتی بدون خونه دار شدن به دست میاد. بله خب بله بله به دست میاد. اینجوری من فکر کردم. میشه یه ذره دیگه بیشتر زحمت بکشی فکر کنم؟ میدونم خیلی زحمت داره ها، اذیت میشی، داری عرق میریزی شور شور، بالاخره تا حالا تو عمرت عادت نداشتی فکر کنی. یه ذره دیگه فکر کن. اگه راحتی یه جور دیگه بهت دادم و بعد خونه بدون خونه دار شدن و بدون این رایی که تا آخر سر چک بهت بدم حله؟ حالا من نمیدونم، ولی خلاصه من احساس راحتی بکنم حله. پس آقایون ایشون راحتی میخواد، یه کمی دیگه فکر کنه. چه به کجا میرسه؟ هیچ، ما آخوندا میگه سر ما رو آخر سر کلا گذاشت، خونه رو ما نداد، چک مستأجری هم نداد، یه آیه قرآن تعویلمون داد رفت. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، راحتی و آسایش به ذکر خداست. تو خودتو سر کار گذاشتی، بی خود مزخرف میگی، میگه من خونه میخوام که راحت بشم. تجربه بشری اینو میگه. بیا بریم دستو بگیرم برم در خونه همه خونه دارا باهات صحبت کنم. راحتی میخوای؟ از این طریق، از این جنس راحتی ها میخوای؟ پیامبر اکرم به اصحابش فرمود چرا چیزی که محاله و خدا خلق نکرده میخواید؟ گفتن ما آخه چی خواستیم که خدا خلق نکرده؟ فرمود راحتی. راحتی اصلا خدا تو این دنیا خلق نکرده. راحتی که خدا آفریده راحتی روحیه و اونم جز با ذکر خدا پدید نمیاد. پس تو در واقع خدا رو میخوای. این سیر تفکری که من گفتم، اگه یک کسی به این سیر برسه میشینه میگه پس من چی دیگه میخوام؟ فهرست کن. لذت میخوام، مثلا لذت نزایز شهوانی، وقتتون رو نگیرم. آقای بهجت میفرماد چرا پیامبر فرمود من از زندگی شما عطر و زن و نماز رو دوست دارم؟ آقای بهجت میفرماد چه تناسبی داره این ستا کنار هم دیگه؟ آقای بهجت میفرماد شاید میخواهد رسول خدا بگوید لذت نماز چیزی از آن دو لذت را هم در خود دارد. تو لذت میخوای دیگه، هم فال باشه هم تماشا. فرماد اتفاقا آقای بهجت چون لذت نماز رو چشیده، اینا هم جنس هم با هم، تو فکر میکنی با هم ربط نداره، بلکه فکر میکنی نماز لذت ندارد. و معلوم است که نماز لذتش اعم است. لذت میخوای؟ بعد یکی یکی هر چی میخوای فهرست بکن. آخرش میدونی به چی میرسی؟ به تفسیر سوره حمد حضرت امام میرسی. هر چی میخوای، تو فقط خدا رو میخوای. اگه خودتو بشناسی میگی من فقط خدا رو میخوام. من اصلا چیز دیگه نمیخوام. بعد خدا برای این که تو رو در آتش عشق بازی در مسیر هجران قرار بدهد و تو فرهاد وار بر کوه تیشه به کوبی، هیچ چیزهای مختلف رو میذاره سر راهت. میگی نه اینو نمیخوام، اینو میذاره، اینو میذاره، اونو میذاره سر راهت. نه نمیخوام، گرفتارت میکنه، درگیر گرفتاریت بشو، نه نمیشم، من تو رو میخوام. شادت میکنه، درگیر شادیت بشو، من تمام عمر فقط میگی من تو رو میخوام. راه خودشناسی چیه؟ چی میخوای؟ این چی میخوای فارسی چاله میدونی صمیمی خوشگل مشتیش چی میشه؟ چی چی؟ چه مرگته؟ من نگفتم آه بیا آج آقا بالای منبر حرفای مثلا فوش اینا نده. میگه آخه بعضی از مطالب منتقل نمیشه. مثلا فیلسوفان عمیقا چه گرایشی داری؟ آقایشون منظورش چی بود؟ بابا میگه چه مرگته؟ راحت کن خودتو دیگه. قدس الله نفسه و زکیه. گفت ایشون چی میگه؟ گفت همون دمت گرم خودمونه. منظورش این بود دمش گرم. ببین چه مرگته، چی میخوای؟ معرفت نفس یعنی چی میخوای؟ دنبال چی هستی؟ خب معرفت نفس با چی حاصل میشه؟ با اینکه عمیقا ببینی چی میخوای. به خدا غیر خدا نمیخوای، به خدا غیر خدا نمیخوای، دروغ میگی، به خودت داری دروغ میگی، داری اشتباه میکنی، چیز دیگر رو به خدا نشون میدی. به خدا آدم بغض گلوش رو میگیره از این شکستی که انسان میخوره در این دروغگویی به خودش. به خدا غیر خدا نمیخوای، خودتو بشناس. اون یه ساعت تفکر و محاسبه نفس کاری میکنه تو اینجا برسی. چه مرگت بود این کارو کردی؟ چی میخواستی؟ چرا این موضوع رو برای خودت مهم قرار دادی؟ پس یکی از کار مهم در محاسبه نفس چی شد؟ بگید بگید چه مرگته؟ تو خودتو داره برای چی میکشی؟ چه مرگته؟ در لغت ترجمهش این است، تو برای چه خودت را میکشی؟ فوش نیست، یک سوال بسیار عمیق و صریحه. محاسبه نفس راهیست برای معرفت نفس. چه مرگته؟ گاهی محاسبه نفس این است چی بهت بدن الان خوشحال میشی؟ گاهی محاسبه نفس این است چرا غمگین شدی؟ گاهی محاسبه نفس این است چرا این ایراد رو پیدا کردی؟ چرا این حسن رو پیدا نکردی؟ محاسبه نفس اینه. فقط از خودت سوال کن، خودت قشنگ بلدی جواب خودت رو بدی. خود به خود آدم با محاسبه نفس، با همین گفتن کلمه چه مرگت، آدم میشه. عجیبه به خدا قسم، به خدا عجیبه. بذارید من از همین باب معرفت نفس چند تا روایت براتون بخونم که انسان فقط خودشو محاسبه کنه آدم میشه. نمیخواد کار دیگه، میخواد چیکارش بکنی؟ نگاش کن، مثل خورشیدی که یک صفحه نمناک را خشک میکند. میدونید خورشید پاک کننده است، نجسی رو پاک میکنه. چند ساعت خورشید تابید، پاک شد، نجسی پاک شد. خورشید نگاهتو بنداز، وایستا، نگردار، در نرو، بی حوصله نباش، در خودت اندیشه کن چی میخوای. میشه بگی چه مرگته؟ تو رو خدا از خودتون سوال کنید. بعضیا خیلی با خودشون رو در واسی دارن، نظیر اون کسی که اسم بچهشو گذاشته بود رستم. گفت بچه رو صدا کن. گفت رستم رو صدا بزنم. گفت خب چیه به اسم بچه؟ گفت رستمه. گفت خب صداش مو بگید استکانه رو برداره. گفت رستم؟ گفت واقعا مگه رستمه؟ گفت اینها رستمه دیگه. بابا تو اسمشو گذاشتی رستم، خودت اسمشو گذاشتی رستم، میترسه صداش بزنه. بعضی میترسن با خودشون حرف بزنن، به خدا قسم میترسن، اصلا بلد نیست. بذارید یه نکته ای عرض کنم. الان یکی از دوستان رو دم در دیدم که کارش فیلمسازیه، من به شما یه مطلبی رو بگم. بعضی از رفقا ما میگفتن که تو چرا اینقدر به جای اینکه توجه بکنی به مستند به فیلم سینمایی توجه میکنی؟ گفتم فیلم سینمایی و سریال ظرفیتی داره که مستند نداره. میگفتن چرا؟ میگفتن آخه شهید آوینی بیشتر گرایشش اینه باید بریم سمت مستند. گفتم نه خیر، حالا گرایش ایشون هر چی هست، ما حتما باید بریم سراغ فیلم داستانی سریال. میگفت چرا؟ گفتم یه ظرفیتای فیلم سینمایی و سریال داره، مستند نداره. اون چیه؟ اون اینه که میتونه درون انسان رو بکاوه. طرف تو فیلم برمیگرده به خودش نگاه میکنه، میگه من غلط کردم. تو مستند شما از یک گناهکار نمیتونی فیلم بگیری بگی من غلط کردم، اصلا نباید بگه. میتونی درونش رو بکاوی، اتفاقهایی که در درون روح ایشون داره اتفاق میفته، یا عارف رو نمیتونی بری این کارا رو براش باهاش بکنی. شما نمیتونید از درونیات یک عارف خبردار بشید، ولی فیلم دیگه بعد میاره این عارف رو در اختیار همه قرار میده. یه قصه شما بگو بی ربط بگم تا بعد روایت برات بخونم. آقای خادم حضرت امام حاج عیسی، ایشون یه خاطره از خودشون و امام تعریف میکردن. گوش بدید، یعنی زندگی کردن با یه عارف. ای فیلم سینمایی ها، یه کاری بکنید ما با یک عارف زندگی کنیم. حاج عیسی توفیقشو داشت. آقای حاج عیسی میگفتش که من یه بار رفتم بالای درخت خرمالو بکنم. گفتم بذار این خرمالوها رو بکنم. خرمالوهاش هم اتفاقا خوب نبود، ولی گفتم برم بکنم. رفتم خرمالوها رو کندم، درخت تاب نیاورد یا زیر پای من، افتادم زمین، گردنم شکست، مجروح شد گردنم. هنوزم دیده باشید اکثرا یه چیزی گردنشون میبندن. تو بیمارستان بستری شدم. بعدش امام فرمودن نه دیگه، حالا کمی حالا بهتر شد، فرمودن بیارید خونه همینجا استراحت کنه. بعد آوردن منو همون خونه، همون جایی که بودم. بعد امام چند تا خرمالو از اون خرمالوهایی که کنده بودم و اتفاقا گندیدم بود، یعنی گندیده نم خراب بود، اینا رو گذاشته بودن تو بشقاب، فرمودن اینو بدید حاج عیسی بخوره. میگه آوردن، من دیدم آخه اینا خوردن که نداره، گفتم حتما امام شفای من رو در این دیدن. بخورم، خوردم با یه کمی هم زحمت. بعدها بلند شدم و حالم خوب شد و اومدم پیش امام و رفتم و یه زندگی عادی جریان داشت. یه روز از امام پرسیدم حکمتش چی بود اون خرمالوها رو شما فرمودید من بخورم؟ امام فرموده بود که میخواستم ببینی که برای چی رفته بودی اون بالا، برای چند خرمایی گندیده. چند قشنگه. امام عرفانش خیلی عقلانی بود، از شدت عقلانی رفتار کردن عارف شده بود. من چی رفته بودی؟ من اینا رفته بودی بخورش؟ حالم به هم خورد. برای چیزی که حالت به هم خورد رفتی بالای درخت؟ چه درسی داده؟ چه درسی داده؟ گردنت هم شکست؟ همین ببین چی کار کردی دیگه، عمل خودش رو بهش نشون داد. آدم به نظرم تازه اون موقع، حالا من آقای حاج عیسی رو که نمیدونم، تازه اون موقع میگه که بهتر من بعد هر موقع خواستم از یک درخت بالا برم فکر کنم برای چی دارم میرم. یه بار مرور میکنیم این مقدمه رو. هر کی به معرفت الله برسه عارف شده، آی موشک بازی دیگه خدا نداره باهاش، از پشت پرده میاد بیرون. دنیا برای ما که خدا رو ندیدیم کلی قای موشک بازی داره، اصلا قواعد هستی براش تغییر خواهد کرد. او مدام لذت میبره از خود خداوند متعال. کسی عارف بشه خیلی عالی میشه، اصلا به دنیا نگاه نمیکنه، خدا دنیا رو بیشتر سر راهش میریزه، همه قدرت ها رو بیشترتر به او خواهد داد. او بیشترتر نگاه نمی کند، بیشترتر به خدا مقرب می شود. عارف بشه آدم که خب خیلی خوبه، شما همه آدم های خوبی هستید که عرفا رو دوست دارید، دوست دارید یه بار باهاشون نشست و برخاست بکنید، دوست دارید صداشون رو بشنوید، دوست دارید نفسشون به شما بخوره. اینها چجوری شدن عارف؟ هیچ راه دیگری وجود نداره جز این که خودش رو شناخته. خودش رو چجوری انسان میتونه بشناسه؟ من عرف نفسه فقط عرف ربه. یکی از مهمترین راه های خودشناسی چی میخوای؟ حالا این بحث داره ها، بحث داره، چی میخوای؟ چی نمیخوای؟ خدا همونه. حضرت ابراهیم راه خودشناسی که راه یاد داد در قرآن، ببینید یه وقت رفقا نگم من همینجوری دارم سرگرم کننده یه چیزایی میگم، اگه بگید من وقت آیه قرآن روایت میارم وقت گرفته میشه. شما که تو ذهنتون هست این حرفا، آیات و روایاتش رو بیارید تو ذهنتون دیگه، دیگه وقت جلسه گرفته نشه، من فقط ترکیبش کنم این مباحث رو اینجا. حضرت ابراهیم خدا رو از کجا تشخیص داد؟ از خودش، از دل خودش، از چی دوست دارم چی دوست ندارم. ستاره رو نشون داد، خورشید رو نشون داد، ماه رو نشون داد، هر دفعه یکی اینا رو گفت خدای من اینان، در مقام آموزش. بعد اینا غروب میکردن و گفت نه من نمیخوام اینو، انی لا احب الافلین. دلیلش این بود خورشید، ستاره، ماه خدای من نیست. چرا؟ چرا فهم؟ از کجا فهمید اینا خدای تو نیستن؟ چون من دوست ندارم. خدا شکل اونیه که من دوست دارم، من غروب کننده رو دوست ندارم، پس اون خدای من نیست. تو اون چیزی که دوست داری اون خداست، به شرطی که به حقیقت وجود خودت برسی. بعضیا انقدر بیمزن به خدا قسم، بهش میگی شما متولد چه ماهی هستی؟ میگه متولد مثلا فروردینم. میدونی تو رنگ زرد بهتر دوست داری؟ من نمیدونم چه رنگی دوست دارم. پس تو چجوری می لباس میخری، جنس میخری، من چیکار میکنی، دکور خونه تو چجوری تنظیم میکنی؟ میگه والا ببینم چی مده اونا رو ببینم. بدبخت تو تا حالا نفهمیدی چه رنگی رو دوست داری؟ از بس او خودش نیست، دیگران است. حتی نمیفهمه که رنگ طبیعی مورد علاقه ماهش چیه، از بس دیگران است. بعد این میخواد خدا رو بشناسه از خودش؟ بعضی اینقدر حالشون خرابه خودشون نیستن. تو مسائل تربیتی وای خدای من چه کار باید کرد که این انسان خودش باشد، تو رو خدا منو یاد آموزش پرورش نندازی. تو رو خدا خودش باشه. یه بچه ای داشت 3 مرتبه خودکشی کرده بود، 2 مرتبه فرار کرده بود، التماسی گفتن تو رو خدا با این حرف بزن. گفتم چشم، خیلی سالها پیش، چشم، حالا یه صحبت اومدم هر چی بهش میگفتم نصف کار گفته نگفته 2 برابر بهترش رو تحویل من میداد. خدایا این چی نمیدونه که من بهش بگم؟ واقعا عجب دبیرستان یه زبلی هم بود. خدایا چیکار کنیم؟ من خیلی بعید بود کم بیارم، من هم نمیخوام بزنم، از پررویی دارم عرض میکنم و برخی تجاربی که بود، ولی کم آوردم. زنگ زدم مادرشون گفتم که من والا چیز خاصی که تو ایشون ندیدم، اومدم یه کمی صحبت کنم با مادرشون. گفتم شما مثلا این موضوعات رو لحاظ بکنید، ببینید اینا رو کم نذاشتید و اینا. هر چی میگفتم مادرش هم ماشاءالله مثلا همین بچهش وسط های صحبت من قطع میکرد، 4 تا روش میذاشت به من میگفت. بعد یه کمی صحبت کردم با مادرشون احساس کردم دارم خفه میشم. اصلا تو اجازه خلاقیت به من نمیدی، بذار من یه چیزی بگم. دو تا میزه گفتم ببخشید شما با دخترتون هم همینجوری صحبت میکنید؟ گفت من اصلا کارم معلمیه، دخترم رو توجیه میکنم. گفتم میشه شما چند ماهی هرچی دخترت گفت بگی من نمیدونم؟ گفت من نمیتونم بگم نمیدونم. گفتم من از شما خواهش میکنم، من احتمال میدم شما دخترتون رو خفه کردید. گفت چرا؟ گفتم من احساس خفگی میکنم در صحبت با شما. والا به خدا عین واقعیت دارم به شما میگم. واقع سوال براش پیش میاد، حرف غلط گاهی بزنه. گفتم بذار بزنه. بگو ای چه جالب، من نمیدونم، حالا روش فکر میکنم. این تجربه رو من سر کلاس داشتم. سر کلاس های درس معارف زمانی بچه ها هرچی سوال میکردن جواب میدادم. شبهات انقلابی و ضد انقلابی و مذهبی و غیر مذهبی نظر میدادن، چهار تا روش میذاشتم. بعد از 3-4 جلسه اول میدم سکوت مرگ بار در قبرستان کلاس ما برقراره. من فهمیدم، میگن این فلان فلان شده، هر چی میگی لامصب جواب میده، دیگه کسی حرف نمیزنه. گفتم خب چه دایی داره، مهم نیست که من جواب بدم، مهم نیست که اون فکر کنه، این ارزشمندتره. آه دانشجوها چرت و پرت میگفتن بعضن. گفتم جالبه ها، حالا روش فکر میکنم، شاید. آقا اینا خوشحال میشدن، دیدی حالشو گرفتی، موند. دفعه بعد یه چیز چرت و پرت دیگه میگفت. دفعه بعد گفتم بابا بذار بگن. بعد کم کم بچه ها خودشون جواب میدادن. گفتم اینم جالب میگه ها، کم کم شدیم داور، شدیم خیلی بهتره. ضد انقلابی بعضی وقتا بحث میکردن، محال میدادم، میدون میدادم، بعدم نیستا دیگه. کم کم بچه ها بعضی رو به غیرتشون برمیخوا، اونا جواب میدادن، نمیدونم، بالاخره دیگه بهتره تا آخره. بعد اواخر میگفتم اون که جوابش این بود، اون که جوابش این بود، اون که جوابش این بود. ولی یه ترم کلاس با نشاط داشتیم، گفتم شما بچه تو خراب کردی، داغون کردی، همه چیو نگو، ببین خدا خودش درباره بندگانش میره کنار وای میسته. شما دیدید خدا میره کنار وای میسته، میبره ببینم چیکار میکنی. 4 تا دستور داده، نه اینکه ول کنه بندشو، ولی کنار وای میسته. ملائکه میگن گناه کرد بزنیمش، میگه صبر کن چه خبره، بذار خودش میذاریم چیکار میفهمه. میگن این ثواب کرد، بذار یه تشویقی بکنیم، بذار خدا بر نه صبر کنین، تشویق نکن، بذارم چیکار میکنه، میفهمه کارش خوب بود، خودش میفهمه. این یعنی چی؟ یعنی این که خودت رو پای خودت باید بیستی، معرفت پیدا بکنی، سوال جواب بکنی، از خودت بپرسی، به یه نقطه‌ای برسی. اینا همش راهش محاسبه نفسه. برگردی به خودت بگی چته؟ خدا منتظر این سوالیه که از خودت بپرسی، حال خودتو خبردار بشی. حرف بی ربطم چی بود که می‌خواستم بزنم؟ حاجی ایسا بخور این خورمالوارا، برای این رفتی بالا درخت. میگفت این حرف آقای حاجی ایسا منو کشته، یعنی میبینمش ها، یعنی خیلی دوستش دارم همین. گفت من فکر کنم این خورمالوها یه نوری چیزی توش داره که بخورم شفا پیدا میکنم. رفتم همشو خوردم با اینکه بدمزه بود. خیلی شوخ بودن امام. یه دلم به درد اومد سر یه حرفی که یه کسی در مورد امام زده بود. ببین چه مرگته، بذار خودت باشی، هر کسی این سوال رو از خودش بپرسه. اگه کسی این سوال رو از خودش نپرسه، کس دیگه او رو موعظه کنه پس میزنه ها، اصلا یه دفعی ناراحت میشه. دیدید بعضیا از کیا از نصیحت و موعظه بدشون میاد، کیا از نصیحت و موعظه کفرشون در میاد؟ کسانی که محاسبه نفس نکردن. اما کسی که مسئله درست کرده به نام با محاسبه نفس، مسئله و معما، یه دفعه یه نصیحت که میرسه میگه ها این اون معمای منو حل کرد، آره، چون قبلا داشته خودش فکر میکرده. ولی کسی که مسئله نداره، آخه مسئله نداره با خودش، آقا حالت خوبه؟ بله کلا خوبم. آخه شما با چیز خیلی سطح اینجوری پایین ها، اون پایین کدومه؟ چی راحت باش، چی بگم؟ او آقا سرتو نذار پایین، آب بخور. من اینا رو دردمندانه به شما میگم، خدا شاهده، خدا شاهده نمیخوام لطیفه بگم، خب این عقل رو کم میکنه، آبو بیار بالا بخور. گفت عقل چیه منظوره؟ خب نه شما راحت باش. چی بگم بدم؟ من چی بگم آخه؟ آقا کیا از موعظه بعدشون میاد؟ کسانی که مسئله‌ای در ذهنشون درست نشده در اثر این پرسش که از خودش نپرسیده ببین چه مرگته داری این کارا رو میکنی، چه مرگته داری زندگی میکنی، داری اینجوری زندگی میکنی، چه مرگته ناراحتی، با چی میخوای خوشحال بشی، تو الان داری دنبال چی میگردی، به من بگو یه بار. کسی این سوالها رو از خودش مطرح نکرده باشه، بعد حالا ما جلسات بعد انشالله میرسیم، این سوالها رو تبدیل به مسئله نکرده باشه، مسئله چند مجهولی گیر نک. آقا یک معمای جذابی وجود انسان سرگرمش میشه آدم، عالی. کی میگه اسلام با سرگرمی مخالفه؟ کی این حرفا رو میزنه؟ بعضی از دوستان میگفتن فیلم و اینها باید پیام داشته باشه، من گفتم نه فیلم باید آدم رو سرگرم کنه. ای حاج آقا شما با سرگرمی موافقی؟ من بله، به حدی انسان رو باید سرگرم کنه یه فیلم سینمایی تا 10 ساعت بعد غرقش باشی. گفت حاج آقا غفلت این. گفتم چی رو خودت حرف در میاری غفلته؟ اگر او سرگرم کشف خود شده باشد و پای یک فیلم برگردد به کل زندگیش نگاه بکند که به معرفت نفس برسد، بده؟ کم جذابه؟ راهش چیه؟ راهش اینه که از خودت سوال بکنی. تو رو خدا این دوستانی که به وقت نصفه بحث میان یا این حرفا رو بیرون نبرید، میگن ما رفتیم یه جلسه داشتیم رد میشدیم، هی میگفت چه مرگته؟ چه خبر بود اونجا؟ بابا شما حال ما رو نداری عزیزم. مثل اینکه یه کسی یه دفعه حواسش نباشه کنار اشعار حافظ رد بشه، به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید، به 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 اینا شراب خورن، اصلا نمازشون باطله. این چه مرگته رو داشته باشید. ما روزهای بعد انشاءالله شیوه محاسبه نفس رو میخواییم با هم صحبت بکنیم، ولی تا الان شما متوجه شدید که محاسبه نفس بیشتر به درونیات یه 5 تا 6 تا پله داره، الان 5 تا فکر کنم پله داره یا 4 تا پله داره، حالا من بستگی به این داره که یکی از تقسیماتش رو چجوری نگاه کنیم. شبهای بعد برای شما میارم که وقتی میخوای محاسبه نفس کنی باید چیا رو سوال کنی، یک اینو، دو اینو، سه اینو، چهار اینو. فعلا یه کلیتی ما الان اومدیم در محاسبه نفس، باید بریم به درون خودمون مراجعه کنیم چه مرگته. این چه مرگته رو من خورد میکنم، تقسیمش میکنم، کار شما راحت تر بشه. بگو انشاءالله، چون خدا تا فردا فرصت های بسیار زیادی دارد برای این که ما را از این دنیا ببرد، فرصت های بسیار زیاد و امکانات بسیار فراوان. ما هیچ از یک مریض سرطانی که روی تخت بیمارستان است و دکترها گفتن امروز باید میمرد، چگونه نمرده است نمیدانیم، دیگر فردا برای تشییع جنازه بدنش را بیایید که ببرید، احتمال زنده ماندنمان از او یک ذره بیشتر نیست با توجه به قدرت خدا و امکانات او و اینکه به هیچ وجه عجل کسی را رو نمی کند و از این حرفا. لذا وقتی که میخوای درباره فردا صحبت بکنی باید تصور بکنی درباره 1000 سال آینده صحبت میکنی، چون 1000 ثانیه هر کدومش درش اتفاقات بسیار زیادی ممکنه بیفته. یه راه محاسبه نفس اینه که ترمز دستی رو بکشی، اینقدر با سرعت تو جاده گاز ندی، بزن بغل یکمی وایسا نگاه کنی چه خبره، مرگ دفعی تو رو متوقفت نکنه، خودت یکمی وایسا نگاه کن. حالا این چند تا روایت رو هدیه میکنم، ببینید اثر محاسبه نفس چیه. حیف اینا رو من نگم، زود اینم برم سراغ اون فهرست. خیلی حیفه، دقت کنید. میفرماد من حاسب نفسه وقف على عیوبه. باز امیرالمؤمنین لب کشا حرف بزن، من به فدای سخنت. امیرالمومنین چقدر قشنگ حرف میزنه. من حاسب نفسه وقف على عیوبه، کسی خودش رو محاسبه کنه واقف به عیوبش خواهد شد. و احاط به ذنوبه، و احاطه به گناهان خودش پیدا میکنه. و استقال الذنوب و اصلح العیوب، کسی محاسبه نفس بکنه گناهانش رو کم میکنه و عیوب خود را اصلاح خواهد کرد. خود محاسبه این کارو میکنه، خود محاسبه. همین که تو میگی چه مرگته، بعد یه دفعه نگاه میکنی زشته، به خدا فردا ضعیفتر میشه، دوباره فردا شب میشستی میگی ببین خب این زشته، دوباره ضعیفتر میشه. همین نگاهش کن. دو شب ما در این باره صحبت کردیم، فراموش نکن، غفلت نکن، نگاهش کن. روایت دیگری میفرماید اشتغال و که به معایب نفس که یکفی کلعار. باز امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود وقتی تو مشغول میشی به عیبهای خودت، مطمئن باش دیگه تو آر و ننگ دامنت رو نخواهد گرفت، عیبات کنترل میشن و تو رو از آر و ننگ دور میکنن. من وبخ نفسه علی العیوب ارتعدت عن کثیر الذنوب. الهی دور امیرالمؤمنین بگردن. میفرماید هر کسی خودش رو سرزنش کنه برای عیبهای خودش، من وبخ، نمیگه خاک بر سرت، این وضع توه ها، ببین محاسبه نفس کن. یه خاک بر سر که چیزی نیست، پشت فامیلی که نیستش که، به خودت بده، به هیچ جا بر نمیخوره. وبخ نفسه علی العیوب، ببین تو این عیبو داری، ارتعدت عن کثیر الذنوب، از گناهان بزرگ جدا میشه، جدا میشه از گناهان. باز امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ثمرت المحاسبه اصلاح النفس، وقتی کسی خودش رو محاسبه کرد ثمره محاسبه نفس اصلاح نفسه. یادتونه ما شبهای قبل چی صحبت کردیم؟ این سبک زندگی ماست، توش این ماست. وقتی همین که به خدا از خودت سوال کن، تو انسانی با خواسته های شلوغ نکن، شلوغش نکن، شلوغش نکن. تو نه خونه میخوای، نه شهوات میخوای، تو هیچی نمیخوای، شلوغش نکن. تو خدا رو میخوای، آروم باش، خودتو نگاه کن، چیکار داری میکنی؟ خدا بهت میگه شلوغش نکن، تو منو میخوای. بعضی ها میرن در خونه خدا هم شلوغ میکنن، میره در خونه امام رضا، بعضی دیدی امام رضا به خدا بگو این کارو برام هم درست بکنه، ازت تقاضا میکنم، پدرم در اومده، پاک شاکی از خدا، نمیدونه رفته پیش امام رضا، بابا امام رضا طرف خداست، تو کی داریش پیش امام رضا شکایت میکنی؟ حالا نمیگم حاجاتتون رو از امام رضا نگیرید، اما درست مناجات کن، بگو من ضعیفم، خدا رو میخوام، ضعیفم، گیر کردم پشت این مشکل، مشغولم داره میکنه این مشکل، چون ضعیفم، من که اصلش خدا رو میخوام، شما رو میخوام، ولی حالا این مشکلم متاسفانه به خدا از حرم بیرون نیومده، جوابتو میدم یا راضیت میکنم. طرف اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت ببین بیماری منو، چرک و خون از دستش میزد بیرون از بدنش، همجوری داشت از دنیا میرفت، گفت آقا بیماری مو ببین، یه عنایتی لطفی بکن شما. آقا فرمود باشه، دعات میکنم، یه سوال بکنم ازت. گفت آقا جون بفرمایید. آقا فرمود که اگه خدا اینو برای تو دوست داشته باشه بازم من دعا کنم برطرف بشه. دلش روشن شد، گفت نه. ها فرمود پس باشه؟ باره باشه، پس دعا نکنم برطرف بشه. اون ندیگه اگه خدا خواسته، خدای بد نمیخواد که. بعد میرفت به این اون میگفت نگاه کنین این بیماری رو خدا برای من خواسته ها، تا جان داد. شفا میخوای؟ خدا میخواد. شفا میخواد. خدا میخواد. چی میخوای؟ محاسبه نفس گفتن، توضیحش بمونه برای شبهای بعد. محاسبه نفس گفتن، نه محاسبه عمل. محاسبه نفس بکنی میگی خدا میخوام، محاسبه نفس بکنی میگی وضعم بده، محاسبه نفس بکنی میگی وضعم کمه. حالا انشاءالله انشاءالله شما آدم خوبا رو من حسابتون رو خواهم رسید، یعنی یک حسابی از این آدم خوبای جلسه بیام بگیرم برسم ها، یک هیچی براشون باقی نمیگذارم. حالا ما با ادبیات آدم بدا و ضعیف ها و گناهکارایی مثل خودم صحبت کردیم، بعد من بیام این آدم خوبا محاسبه نفس بکنن، این چقدر بدهکار میشم به خدا. آدم خوبایی که نماز سر وقت، هرچی نگاه میکنن هیچ عیبی ندارن. ها فرمود یا داوود به عزت و جلال خودم سوگند به صدیقین بگو بیان اینجا، حساب برسم بدهکار میشن باید برن جهنم. به صدیقین بگو قیافه نگیرن، برن تو خودشون فکر کنن. محاسبه نفس بکنی زجه میزنی نصف شب در عبادت و گریه و دعا و توبه. خوب اگه باشی اونا هم کم میارن. محاسبه نفس بکنی چی میخوای؟ وقت خیلی به نتایج عجیب و غریب انسان میرسه. رفقا اگر محاسبه نفس خیلی عمیقا ببینید چی میخواید، احساس قاسم ابن الحسن رو امشب درک میکنید. ای خدای ابا عبدالله الحسین، احساس قاسم ابن الحسن رو در دل ما بینداز. ای خدای ابا عبدالله الحسین، ای خدای ابا عبدالله الحسین، ای ابا عبدالله الحسین خدا، ای ابا عبدالله الحسین خدا، احساس قاسم تو دل ما بنداز. قاسم ابن الحسن داشت بیچاره میشد شب عاشورا، دید جای همه رو نشون داد امام حسین، همه تون شهید میشید، هی از قاسم رو بر میگردونه، قاسم هی خودشو به همون نشون میده، آقای طرف دیگر نگاه میکنه. آخر سر صدا زد عمو منم کشته میشم؟ هلاک داره میشه. میفهمید؟ میدونید همه شما اینجورید؟ فقط باید تو خودتون پیدا کنید. همه شما عاشق ملاقات خدایید، همه شما عاشقید که خدا را خونین ملاقات کنید. میفرماد هر کی زخم جنگ تو بدنش نباشه روز قیامت کمبود عظیمی خواهد داشت. قاسم داشت وحشت میکرد، یعنی من میخوام بمونم همه دارن شهید میشن، بال میکشید روحش. من این جو آدم ها رو دیدم تو جبهه، بال میکشید. یه جوانی بود دو سه تا کوچه اونورتر، خونش اسم برادرش هم که شهید شده بود توی این جاها زدن، تو گردان حبیب. خیلی جوان خوش تیپ و خوش استعداد و خیلی جوان ملیح و خوبی بود، دبیرستانی بود حدوداً. بعد یه روز قبل از عملیات کربلای 4 گفت فلانی یه مشکلی دارم، یه وقتی بگذار. من مثلا طلبه گردان بودم، بچه ها صحبت میکردیم با هم اینا، گفتم باشه. بعد اومد گفت ببین ما دوتا بچه بودیم کلن، داداشم شهید شده، پدر مادرم دیگه هیچ بچه دیگه ندارن و نخواهند داشت. من اومدم جبهه بهشون قول دادم من شهید نمیشم و اینجوریه. گفتم خب شهید نشی یا مواظب خودت باش عزیزم. گفت بهشون قول دادم قطعی. گفتم شهادت الکی نیست، نخوای نمیدم. گفتم خب خوبه دیگه، چی الان مشکل؟ گفت حاجی نمیتونم، باید برم. گفتم ببین تو رو خدا، خواهش میکنم ازت، مادرت. گفت مادرم پدرم به جای خودش محفوظ، مادر بزرگی هم دارم، که اونم خیلی به من علاقه داره، از من قول گرفتن، ولی نمیتونم، نمیشه. تو نخلستانهای بهمنشیر یه ساعت با هم راه میرفتیم حرف میزدن. ببین تو رو خدا آدم میمونه خدمت میکنه. گفت ببین خیلی اینا رو پیش خودم گفتم، صبرم تموم شده، کشش اون ور زیاده. گفتم خب من برات چی کار کنم؟ گفت میخوام به شما خب یه کمکم کنی، یه چیزی بنویسم به پدر مادرم بدم، اینا این قولم رو میشکنم ناراحت نشن. میخوام برم تو نخلستانهای بهمنشیر، نشستیم با هم. گفت چی بگم؟ که مامانم، مادر بزرگم بگن عیبی نداره، رفتی دیگه، اشکال نداره. وصیت‌نامه ایشون رو مثل یک کتابچه چاپ کردن. من تأثیری نداشتم، راضی خواهد، یعنی دوست داشت منم بشینم یه مشورتی بدم، جمله به جمله برای راضی کردن. وصیت‌نامه رو که نوشت اینقدر خوشحال شد، گفتم فکر کن، گفت فکر کنم دیگه عالیه، میفرستمش. بعد تو عملیات کربلای 4 و 5 نزدیک بود دیگه، کربلای 5 به شهادت رسید. بیارن دوستان وصیت‌نامه شو، من الان دیگه جزئیات اون وصیت‌نامه واقعا یادم نیست. به عشق قاسم ابن الحسن وصیت‌نامه این شهید و رفقا بگیرن، یادآوری کنن صاحب خونه از من، بگن من آدرسشو بدم، برام بگیرن پخش کنن اینجا. بخون این حرفایی که زدیم مثال داره، خیالی نیست. شما همه تون برید تو خودتون اون احساس قشنگ قاسم ابن الحسنتون رو پیدا میکنه. به خدا قسم فکر نکردین، فکر کردی آدم محاسبه نفس بکنه فقط عیبای خودش رو ببینه؟ آدم محاسبه نفس بکنه یه دفعه عشق به لقاء الله رو میبینه. بله خیلی خوشگله. قاسم هی میگفت عمو، عمو منم کشته میشم. عمو روشو میکرد، دید نه، مثل این که عمو داره حذف میکنه قاسم رو، دیگه رها نکرد عمو رو، نشست جلوی عمو، عمو من تو جای اکبر تو نشون دادی. صدا زد عمو عزیز دلم، مرگ میشه تو چگونه است؟ عالیه عمو جانم، اهلا من الاصله. بازم امام حسین دلش نمیاد، یتیم داداشش امام حسن مجتبی، اصلا زبون امام حسین نمیچرخه بگه عمو تو هم کشته میشی. اصلا نمیتونه اینو بگه. من موندم روز عاشورا چه اینو میخواد خداحافظی کنه با قاسم ابن الحسن. نوشته قش کرد رو زمین افتاد از بس گریه کرد. میدونی چه جمله ای فرمود امام حسین آخر سر؟ به نظر من سرشو انداخت پایین، به نظر من قاسمشو بغل گرفت، صدا زد بخواد بگه حالا تو هم کشته میشی. برگشت فرمود عزیز دلم، فردا همه مردا اینجا شهید میشن، حتی علی اصغر من. بازم دلش نیومد بگه قاسم تو هم کشته میشی. چه دل نازکی داره حسین. بگم جوانای غیرتی جلسه یه داد بزنن. نوشته یه دفعه قاسم متغیر شد، برگشت گفت عمو مگه به خیمه حمله میکنن؟ مگه به خیمه حمله میکنن؟ عزیز غیرتی من، دلبند غیرتمند من، قاسم عزیز دلم، الا لعنت الله على القوم الظالمين.
بیان معنوی نقطه آی آر.